علی خامنه‌ای فروش پهپاد به روسیه را تایید می‌کند، اما حرفش به سرعت حذف می‌شود. وزیر خارجه می‌گوید اگر اوکراین سندی دارد که روسیه از پهپادهای ایرانی استفاده کرده ارائه کند، اما سفیر ایران در سازمان ملل می‌گوید هر گونه تحقیق سازمان ملل در این مورد غیرقانونی است. سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. چرا ایران در مورد فروش پهپاد به روسیه بازی موش و گربه راه انداخته؟ اگر آنطور که وزیر خارجه میگوید سندی از این پهپادها در اختیار اوکراین نیست، چرا سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل تحقیق در این باره را غیرقانونی میخواند؟ در دیدگاه این موضوع را با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار از آلمان، بررسی میکنیم. آقای مهدوی آزاد، علی خامنه ای ارسال پهپاد به روسیه رو تایید میکنه، بعد این خبر حذف میشه. مقام های جمهوری اسلامی و رسانه هاشون یکسره به انکار این خبر مشغول میشن. نظام از این به اصطلاح موش و گربه بازی چه هدفی رو دنبال میکنه؟
این موش و گربه بازی در واقع یک تاکتیک تبلیغاتی یا سیاسی از طرف حکومت ایران نیست. یه نشانه خیلی بزرگی است از سرگشتگی و پارادوکس ها، تناقضات نهادی نشده در سیاست خارجی جمهوری اسلامی. ببین، داستان از اونجا شروع میشه که جمهوری اسلامی ایران عملا داره به عنوان عامل ولادیمیر پوتین در کنار پوتین علیه کشوری مثل اوکراین میجنگه که هیچگاه دشمن ایران نبوده. واقعیت نیستش که روحانیون، سپاه پاسداران الان شدن ابزار پوتین علیه ملتی به نام ملت اوکراین که اساساً هیچگاه ضد منافع ملی ما نبودن. واقعیت نیست که وارد جنگی شدن که اساساً از زاویه منافع ملی ایران قابل فهم نیست. شما نمیتونید بفهمید برای چی ما باید درگیر این جنگ بشیم، اونم به نفع آدم ظالم و اشغالگری مثل پوتین، اونم علیه ملت مظلومی که هیچگاه مشکلی ما باهاشون نداشتیم. بنابراین جمهوری اسلامی از یه طرف وارد این ماجرا شده، اما از طرف دیگه خودش میدونه کار اشتباهی کرده، خودش میدونه که این براش هزینه های سنگینی داره و مثل هزار تا چیز دیگه حاضر نیست هزینه های چنین جاه طلبی رو بپردازه. برای همینم هم میبینید هم میخواد پوزشو بده که آره ما کنار پوتینیم، هم از اون طرف میترسه پوزشو بده و بلافاصله حذفش میکنه. عین این داستان در ماجرای تروریسم هم میبینید. در ماجرای تروریسم جمهوری اسلامی رفته تو هر جای دنیا یه سری گروه شبه نظامی خشن تروریستی پیدا کرده، پول ملت ایران داره میده بهشون به اسم مبارزه با اسرائیل. شما اصلا نمیفهمید برای چی این کارو کرده، اصلا نمیفهمید ایران برای چی باید دشمن اسرائیل باشه. اگر از نگاه استراتژیک نگاه کنید، اصلا اسرائیل مؤتلف استراتژیک ایران میتونه باشه، چون یهودیان و شیعیان هر دو در اقلیت هستن. منتها خب جمهوری اسلامی این کارو کرده، اما از اون طرف خب میدونه که این کار در واقع یک حمایت از تروریسم دولتی است، میدونه این کار خشم میلیاردها نفر رو تحریک میکنه، میدونه این کار خلاف قوانین بین الملل هست. بنابراین یه جاهایی هم نمیپذیره، هم میپذیره و پوزش رو میده، هم بلافاصله تکذیب میکنه و میگه نه ما این کارو نکردیم. همین الان اگر بپرسید شما به حزب الله لبنان یا به فلان گروه سلاح میدید، میگن نه خیر، ما داریم حمایت معنوی میکنیم، اما پشت پرده دارن این کار رو میکنن. بنابراین تکرار میکنم، نشانه ایست از تناقضات بنیادین در سیاست خارجی جاه طلبانه جمهوری اسلامی.
آقای مهدوی آزاد، وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگه به مقام های اوکراین گفتیم اگر سندی درباره استفاده روسیه از پهپادهای ایران داره ارائه کنه. بعد کشورهای اروپایی از سازمان ملل تقاضای تحقیق میکنن، سفیر ایران در سازمان ملل میگه تحقیقات سازمان ملل در این زمینه غیر قانونیه. بالاخره کدومش تحقیق بشه یا نه؟
این بازی چرک جمهوری اسلامی رو که من و شما به عنوان یک ایرانی بهتر از خارجی ها باید بشناسیم. ببینید، توی روز روشن اعتراضاتی هست در حد یک انقلاب در ایران. در روز روشن شما ویدیو میبینید که مقامات نظامی جمهوری اسلامی، نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی با لباس فرم داخل گروه های سرکوب دارن به مردم شلیک میکنن. شما ویدیو میبینید طرف در بالای یک نهاد دولتی با تفنگ رسمی سازمانی با استفاده از تکتیرانداز داره مردم بیگناه رو میکشه. ویدیوشو میبینید، اما میپذیره و میگه که اینها مثلا دشمنان هستن، میگه مخالفان کشته سازی میکنن. بعد شما اصرار که بکنید میگه آقا سند و مدرکتون کو. بعد که بخواید برید سند و مدرک بیارید، ویدیو رو مشون بدید، میگه نخیر، شما دارید با معاندین نظام همکاری میکنید. میدونید این بازی چرکه، این تحلیل نمیخواد. بازی است که اصولا دولت ها نمیکنند، آدم های قدرتمند چنین بازی های کثیفی نمیکنند. حتی اگر بخوان ظلم بکنن، آدم های قدرتمند اینقدر در واقع سطح پایین سراغ سیاست انکار و حاشا نمی. بنابراین این بخشی از روحیات مقامات جمهوری اسلامی است. اساساً کرکتر رهبری جمهوری اسلامی همین هست، این که میگن دیوار حاشا بلنده.
کنعانی سخنگوی وزارت خارجه تأکید میکنه که جمهوری اسلامی جنگ اوکراین و روسیه رو غیر ضروری میدونه و طرف هیچ یک از طرفین این جنگ نیست. فارغ از اینکه روسیه با اوکراین میجنگه و اوکراین از مرزهاش داره دفاع میکنه، آقای مهدوی‌آزاد، اقتضای سیاست خارجه نظامی که خودش رو غرب ستیز میدونه در برابر مسئله اوکراین چیه؟
اول اینکه فراموش نکنید بین آن چیزی که ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی میگه با واقعیت بعضی وقتا فاصله کهکشانی وجود داره. مثلا در مورد دخالت جمهوری اسلامی در سوریه، در جنگ سوریه، خب ماشین پروپاگاندای ایران میگفتش که ما رفتیم از حرم ها دفاع کنیم، ما رفتیم با تروریسم بجنگیم، و بعد همین ماشین پروپاگاندا ادعا میکرد که بله، قاسم سلیمانی تونسته ولادیمیر پوتین هم دنبال خودش بکشه، خیرشو بگیره و بیاره به نفع ایران بجنگه. اما بعدها موقعی که پرده روشن شد، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، نه من و شما، جواد ظریف وزیر خارجه سابق جمهوری اسلامی، گفت که این ولادیمیر پوتین بود که قاسم سلیمانی و نیروی زمینی ایران رو واسه خودش کشوند داخل جنگ سوریه. و بعدا معلوم شد اصلا قاسم سلیمانی زمانی از علی خامنه‌ای دستور گرفت که بره از بشار اسد حمایت کنه که 4 سال قبل از ظهور و ایجاد چیزی به نام داعش بوده. اینو دیگه هم فرماندهان سپاه گفتن، هم فرمانده توپخانه سپاه گفت، هم کسانی مثل سردار نقدی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفتن. میخوام بگم تفاوت خیلی بزرگی وجود داره. همین تفاوت هم در حوزه اوکراین هست. از منظر سیاست خارجی، از منظر منافع ملی، ایران باید تو این جنگ بی‌طرف باشه، و اگر نمیخواد بی‌طرف باشه باید کنار اوکراین بیسته. از منظر آرمان‌های جمهوری اسلامی، همین آرمان‌های همین قانون اساسی هم، اگر جمهوری اسلامی بخواد اکتی کنه باید کنار اوکراین بیسته، چون سیاست خارجی جمهوری اسلامی قانون اساسیش میگه نه شرقی نه غربی. از منظر اقتصادی هم باید کنار اوکراین بیسته، به این خاطر که بزرگترین تامین کننده غلات ایران و روغن ایران هست. مثلا همه اینا رو فراموش میکنن، فقط جاه طلبی شخص رهبر میشه هدف.
آقای مهدوی‌آزاد، اساسا شما از دورنمای روابط ایران و اوکراین با سیاستی که نظام جمهوری اسلامی در قبال جنگ در این کشور پیش گرفته چه تحلیلی دارید؟
ببینید، این دورنما که منطقا روزهای سخت و سیاهی رو مقابل ما میگذاره، به این خاطر که این نوع حمایت جمهوری اسلامی، حمایت نظامی جمهوری اسلامی از پوتین که میخواد اشغال کنه، راستش بخواد چیزی نیست که از خاطره ملت‌ها پاک بشه. منتها این خیلی مهم نیست. حالا میتونیم بگیم اوکراین هم یک کشور مثل صدها کشور دیگه. مسئله مهمتر وجود داره، و اون هم این هست که جمهوری اسلامی ایران دیگه خلاف قانون اساسیش، دیگه خلاف شعارهاش، دیگه خلاف منافع ملیش، خیلی وقیحانه، علنی و گستاخانه رفته در ارتش پوتین. میدونید اگر در سوریه این کار رو میکردن، حداقل در ظاهر 4 تا دلیل میآوردن، حداقل میگفتن نمیدونم ما رفتیم از حرم دفاع کنیم، 4 تا دروغ میگفتن. اگر مثلا خلاف قانون اساسی در ماجرای سوریه به ولادیمیر پوتین پایگاه هوایی دادن، اجازه دادن روسیه از پایگاه نوژه استفاده کنه، باز دو تا استدلال پشتش بود. اینجا دیگه حتی استدلال هم ندارن، نمیشه استدلال ارائه کرد، مجبورند انکار کنن. بنابراین اتفاق بزرگتر این هست که ایران الان شده یکی از کارت‌های رسمی، یکی از پیاده نظام‌های رسمی پوتین. از این زاویه اگر بخواید نگاه بکنید، روحانیون اشتباه بدی کردن، خامنه‌ای اشتباه بزرگتری کرد، سرنوشت خودش رو با پوتین گره زد، و طبیعتاً خیلی راحت‌تر از اون که تصور میشه ممکن هست یه روزی سر روحانیون معامله کنه روسیه.
پیرو صحبتتون آقای مهدوی‌آزاد، ارزیابیتون از فاصله و حتی تضاد موضع شهروندان و نظام در قبال مسئله اوکراین چیه؟
ببینید، در سیاست خارجی جمهوری اسلامی تقریبا تمامی اصول شما اگر نگاه بکنید، این فاصله بزرگ بین مردم، افکار عمومی ایرانی‌ها و نیروهای نظامی سپاه یا علی خامنه‌ای رو شما می‌بینید. مثلا در حوزه خاورمیانه، خب ببینید، بیش از حدود 20 ساله که شما در شعارهای مردم می‌شنوید که فلسطین رو رها کن، فکر به حال ما کن. خیلی از حوزه‌ها شما همین اختلاف نظر می‌بینید. در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی مقابل آمریکا، شما حدود شاید 3 دهه هست که نه فقط از مردم، از نخبگان هم می‌شنوید که این سیاست خارجی باید عوض بشه. در سایر حوزه‌ها، مثلا مسئله موشکی هم، حتی این اختلاف نظر خیلی جدی وجود داره. منتها اینجا یکی از جاهایی است که دیگه فقط بحث اختلاف نظر نیست. من تاکید می‌کنم یک نقطه عطف، یک اکسترمومه. اینجا جایی است که جمهوری اسلامی رو دیگه تبدیل می‌کنه به اواخر قاجار. یعنی در اواخر قاجار شما یک حکومت دولت داشتید که اصلا لباس خودشو داشت، مثل خودش حرف میزد، آرزوهای خودش رو داشت، یه جور دیگه زندگی میکرد، و مردمی رو داشتید که یه جور دیگه اصلا لباس میپوشیدن، یه جور دیگه اصلا حرف میزدن، ادبیاتشون هم فرق داشت، یه جور دیگه فکر میکردن و رؤیاهاشون چیز دیگه ای بود. اینجاست این که میبینید بخشی از مخالفین جمهوری اسلامی میگن این حکومت، حکومت مستبد نیست، بلکه مثل حکومت اشغالگره. به خاطر همین نکات مهم هست، حکومت مستبد این حجم تضاد با خواسته اکثریت مردمش مثلا در حوزه سیاست خارجی نداره. برای من فکر می‌کنم کم کم خود حکومت هم پذیرفته که دیگه حتی خودش لازم نیست ایرانی بدونه یا پایبند به مطالبات ایرانی ها یا پایبند به استراتژی امنیت ملی ایرانی ها. خودش هم پذیرفته که در خلأ باید بر اساس منافع یا جاه طلبی های شخصی خودش، منظورم رهبرانش هست، تصمیم بگیره.
آقای مهدوی آزاد، غرب تضاد موضع ایرانیان معترض با نظام رو در برابر مسئله اوکراین میدونه. به نظرتون این پیام ایرانی ها بر رویکرد غرب به اعتراضات شهروندان ایران چه تأثیری خواهد گذاشت؟
یه نکته نباید فراموش کنید که بابت کارهایی که ایران علیه اوکراین کرده، ایران منظورم جمهوری اسلامی هست، ببینید روسیه شاید خیلی چیز بزرگی به دست نیاورده باشه، چیز خیلی استثنایی، ولی ایران هزینه خیلی سنگینی داده. درسته روسیه این امتیاز رو به دست آورده که بالاخره یک کشور حمایت داره میکنه، در واقع یه ائتلاف مثلا میتونه ادعا کنه هست، در حوزه دور زدن تحریم ها داره رس اقتصاد ایران رو میکشه و در حوزه یه سری از حوزه های نظامی مثل پهپاد هم یه کمکای میگیره. اینها برای پوتین مهم هست، اما هیچ کدومش کلیدی نیست که اگر نباشه مثلا روسیه بیچاره بشه. من خاطر روسیه قدرت بزرگه، منتها همین هایی که برای پوتین مهمه اما خیلی بزرگ نیست، برای ایران هزینه خیلی سنگینی داره. یعنی اقتصاد ایران که با تحریم مواجه است، حالا خودش رها کرده، مردم خودش رها کرده، دنبال دور زدن تحریم ها به نفع روسیه است. یا در حوزه نظامی اقتصاد ایران که با مسئله موشکی مواجه بود، فشار بین المللی روش بود، سیاست خارجی ایران حالا باید یه فشار بسیار بزرگتر جهانی رو تحمل کنه و شماتت جهانی رو. این یه واقعیته. واقعیت دوم این هستش که در حوزه سیاست خارجی مثلا مسائل نظامی، سیاست واقع گرایانه، یعنی اون چیزی که روی صحنه هست، اهمیت بیشتری داره تا آرمان‌ها، ایدال‌ها یا تفاوت‌های آینده. منظورم این هستش که با وجود اینکه مخالفان جمهوری اسلامی و اکثریت مردم مخالف سیاست‌های ایران در اوکراین هستند، اما غرب معادلاتش رو برای مبنا میشینه که گروه حاکم یا حاکمیت ایران دنبال چه بازی هست. به همین خاطر هم منطقا دنبال معامله با حاکمیت خواهد رفت در این حوزه، نه سرمایه گذاری روی منتقدان.
سپاسگزارم از شما مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از بن، آلمان. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما سپاسگزارم.